ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش برای تمام قلمرو اشغال شده خود میجنگد. بازنشستگان تامین اجتماعی برای دومین روز در دست کم 13 شهر ایران تجمع کردند. نرخ برابری دلار آمریکا در ایران وارد کانال 32000 تومان شد. درود شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری اوکراین امروز گفت کشورش برای تمامی قلمرو اشغال شده خود می‌جنگد. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اوکراین با اینکه نیروهای بسیاری را در این نبرد از دست داده، اما گزینه کشورش تسلیم در برابر وضعیت موجود نیست. او گفت باید تمام مناطق اشغال شده را از دست نیروهای روسیه خارج کنند. این سخنان در حالی بیان شده که پیشتر پیشنهادهای مبنی بر اینکه اوکراین باید برای پایان دادن به جنگ بخشی از سرزمینش را به روسیه واگذار کند مطرح شده بود. شب گذشته زلنسکی گفت که نبردهای خیابانی و آتشباری سنگین توسط توپخانه روسیه شهر سیورودونتسک و شهر لیسیچانسک در مجاورت آن را به شهرهای مرده تبدیل کرده. تهاجم روسیه علیه اوکراین در حالی وارد چهارمین ماهش شده که پیشتر وزیر دفاع اوکراین گفت با یک پیشبینی خوشبینانه جنگ تا پایان 2022 میلادی به پایان خواهد رسید. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حد اقل بگیر تجمع کردند. این تجمعها از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس و شوش و هفت تپه برگزار شدند. روز گذشته نیز تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی در بیش از 20 شهر ایران برگزار شد. در برخی از تظاهرات اعتراضی بازنشستگان شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی و دولتش سر داده شد. با ادامه نرخ روند افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار آمریکا امروز به صورت غیر رسمی به 32000 تومان رسید. از مهر 99 تا کنون این بالاترین بهایی است که دلار آمریکا در بازار غیر رسمی کشور تجربه می‌کند. قیمت یورو نیز امروز با افزایش همراه بود و به بالای 34200 تومان رسید. دور جدید سقوط ریال و افزایش بهای ارزهای خارجی از اوایل هفته گذشته آغاز شد و روز گذشته دلار آمریکا به 31130 تومان رسید که بالاترین نرخش از مهر 99 تا کنون بود. اعدام دست جمعی 12 تن، 11 مرد و 1 زن اخیراً در زندان مرکزی زاهدان گزارش شده است. سازمان حقوق بشر ایران همچنین امروز از اعدام یا قصاص 1 تن توسط فرزندش در زندان رجایی شهر کرج گزارش داده است. به گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی همچنان بالاترین آمار اعدامها در دنیا را دارد. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در مورد اعدام‌های دست جمعی اخیر در استان سیستان و بلوچستان به رادیو فردا می‌گوید:
روز دوشنبه 12 نفر اعدام شدند، 1 زن، 11 مرد. بیشترشون اتهامات مربوط به مواد مخدر داشتند و این رو هم باید در واقع تأکید کنیم که اعدام‌های مواد مخدر خب توسط دادگاه‌های انقلاب این احکام صادر میشه پشت درهای بسته و ما واقعا نمیدونیم تا چه حد این افراد دادرسی داشتند یا نه، ولی خب اینا اتهامات رسمیشونه. از طرف دیگه ما در واقع از سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌های زندانیان بلوچ بودیم. ببینیم با وجود اینکه بلوچستان بین 2-5% جمعیت ایران رو داره، حالا بر اساس منابع مختلف، ولی بیش از 20% همه افرادی که اعدام میشن بلوچ هستند و امسال هم این روند همچنان ادامه داره و ما شدیداً نگران هستیم که آیا دلیل این که تا این حد زندانیان بلوچ اعدام میشن اینه که در واقع هزینه سیاسی اعدامشون پایین تره، یا اینکه آنطور که باید اخبار اعدام های بلوچستان پوشش نمیگیره؟ ولی ما شدیداً نگران هستیم و آمار اعدام ها بسیار بالاست.
آقای دکتر امیری مقدم، روزی نیست که اعدامی در جایی از ایران گزارش نشه. گزارش های اعدام همینطور دنباله دار و متعدده. چه کار میشه کرد در قبال چنین وضعیتی که در کشور همچنان جریان داشته؟ اعدام بیوقفه.
بله، کاملا درست. در سال 2022 میلادی که الان در واقع ماه ششم هست، تا این لحظه ما دست کم 180 اعدام داشتیم، یعنی روزانه بیش از یک اعدام. من فکر می‌کنم در هیچ کجای دنیا ما در واقع چنین نمونه‌ای داشته باشیم که هر روز به طور میانگین اعدام کنند. و من فکر می‌کنم که تنها راهش اینه که هزینه سیاسی این اعدام‌ها بالاتر برای حکومت. دلیل اینکه حکومت اعدام می‌کنه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، برای اینکه از اعتراض پیشگیری کنه، چون که در واقع خودشون هم می‌دونن که اعدام منجر به کاهش جرم نمیشه. و چه کسانی رو اعدام میکنن؟ افرادی رو که براشون هزینه سیاسی نداشته باشه. ما باید این هزینه سیاسی رو بالا ببریم از طریق مجامع بین المللی. ما برای مثال فردا در مجلس انگلستان خانه اعیان یک جلسه هست که میخواهیم در مورد همین اعدام ها صحبت کنیم و باید توجه بیشتر جامعه جهانی رو جلب کنیم که فشار بیارن روی جمهوری اسلامی. متاسفانه جمهوری اسلامی به حرف مردم گوش نمیکنه، ولی اگر فشار بین المللی بالا بره امیدی هست که شاید آمار اعدام ها پایین بره. ولی من فکر میکنم که تا وقتی که حکومتی داریم که حمایت مردمش رو نداره، متاسفانه تنها رایی که اونم میتونن حکومت کنن یا به حکومتشون ادامه بدن اعدام و ارعاب جامعه.
آقای دکتر امیری مقدم، در مورد این برنامه که اشاره کردین، آیا تنها سازمان حقوق بشر ایران در این برنامه شرکت داره یا سازمان‌های دیگه مدافع حقوق بشر هم هستن؟
در این برنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان سخنرانی میکنه. من هستم به نمایندگی سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام، که یکی از کارهامون اینه که گزارش سالانه سال 2021 رو ارائه کنیم و بعد به طور کلی در مورد اعدام و اینکه جامعه جهانی چه میتونه بکنه.
محمود امیری مقدم، دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران بود. شما میتوانید پیام ها و دیدگاه هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-21-12 21-12 و 13، و در شبکه پیام رسان تلگرام به نشانی @فرداگرام. بازنشستگان تامین اجتماعی، همان گونه که پیشتر در اخبار شنیدید، امروز برای دومین روز پی در پی در شماری از شهرهای ایران تظاهرات و تجمع کردند. آنها به تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض دارند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره اعتراضات بازنشستگان ایران به رادیو فردا میگوید:
این فرمول بندی تازه برای افزایش حقوق و مستمری بازنشسته ها اونقدر شوکاور بود که یک روز بعد از اعلامش بازنشسته ها رو با خشم و نارضایتی زیاد به خیابان ها کشوند و بستر تازه ای رو برای اعتراضاتی فراهم آورده که حالا به گفته خود بازنشستگان دو عقب میشینی دولت و پس گرفتن این تصمیم اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اساسا ربطی به دولت نداره که بخواد اینجا هم مثل بازنشستگان کشور و لشکری نرخ افزایش رو تعیین کنه. اما جدای از این که سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به حیات خلوت دولت و گروه‌های سیاسی و یکی از مراکز حقوق بگیران نجومی و همینطور سوداندوزی از مجموعه شستا که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تأسیس شد و قرار بود تا در درآمدهای سازمان به نفع طبقه کارگر و بازنشسته پایداری و رفاه ایجاد کنه، موضوع اصلی به سیاست‌های خزنده و پیشرونده‌ای برمیگرده که به صورت محرمانه و البته تدریجی حکومت در حال اجرای اونهاست. این سیاست ها چند محور اصلی داره. یکی بحث تغییر در قوانین کار و تلاش برای منطقی شدن یا توافقی شدن دستمزد. محور بعدی موضوع آزادسازی حامل های انرژی، حذف ارز ترجیحی یکی دیگه از این سیاست هاست. تغییر نظام مالیاتی باز یکی از محورهای این سیاسته که به شکلی که الان میبینیم با اعلام رقم معافیت مالیات بر درآمدها کارگر و بازنشسته مشمول مالیات دادنهای بیشتری میشن. تصویب طرح موسوم به حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی که به اختلاسگران نوعی مسئولیت قضایی میده. و موضوع آخر تغییر در قوانین بازنشستگی و همینطور اداره صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی است. این مورد آخر یعنی اداره صندوقهای بازنشستگی، خصوصا 5 صندوقی که زیر مجموعه وزارت کار هستند، برای حاکمیتی که هدفی به غیر از کسب سود و غارتگری نداره اهمیت و اولویتش بیشتره. این دو دلیل عمده داره. اول اینکه گردش مالی این صندوق‌ها بسیار بالا و در این حال بسیار ناشفافه، چون با بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای مواجهه و بنابراین امکان ریخت و پاش‌های بی‌حساب کتاب و غارت و اختلاس منابعش به شدت فراهم و مهیاست. دوم امکان ورود سیاسیون و گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به این صندوق‌ها برای گرفتن سهمشون از چپاول سهل و راحته. یعنی به طور واقعی ما الان با شرایطی روبرو هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت غنیمتی به دستش افتاده و هر روز تکه‌ای از این غنیمت رو بین لشکریان خودشون تقسیم می‌کنن. بیش از 600 شرکت و مؤسسه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارن و بخش عمده از اقتصاد کشور رو در بر میگیره، به شکلی که برای مثال تنها در سال 99 60 بیش از 52,000 میلیارد تومان از حدود 170 شرکت و کارخانه و پالایشگاهی که در اختیار داره و در حقیقت متعلق به بازنشستگان هست سود کرده. و بنابراین انتظار منطقی اینه که با این حجم درآمد و سودآوری که مجموعه هلدینگ شستا و همینطور صندوق‌های بازنشستگی دارن، منافع مالی این صندوق‌ها به گونه‌ای مدیریت بشه که حقوق و مستمری قابل قبول و همینطور رفاه و درمان مناسبی رو برای بازنشسته‌های تحت پوشش خودشون تأمین کنن. اما چون حجم فساد حکومت خواسته و سیستماتیک در این صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی اونقدر بالاست، بنابراین منابعی برای صاحبان اصلی این صندوق‌ها یعنی بازنشستگان باقی نمیمونه که بخواد معیشت و رفاه در زندگی اونها ایجاد کنه. ما با اقتصادی به شدت منهدم و در آستانه فروپاشی روبرو هستیم و بنابراین در چنین شرایطی نظام حاکم تنها به فکر منافع خودش و طبقه حاکم و تأمین بودجه های نهادهای نظامی و دینی خودشه و از طرف دیگه با اتکا به قدرت ماشین سرکوبش و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین صنفی، تهمانده های سفره کارگر و معلم و بازنشسته رو با پایین نگه داشتن دستمزدها و مستمری ها لگدکوب میکنه. اما این وضعیت دست آخر به چیزی جز شورش های انفجاری وسیع و توده‌ای ختم نخواهد شد.
پیمان شجیراتی بود، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و اعتراضات بازنشستگان ایران. و آخرین خبر این که بانک ملی ایران پس از تایید وقوع سرقت از یک شعبه‌اش در تهران، تعداد صندوق‌های امانت مسروقه را 108 صندوق اعلام کرد. هنوز از میزان دقیق اموال و اسناد سرقت رفته گزارشی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک ملی ایران امروز وعده داده که در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، دبیر کانون بانک ها گفته صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک در صورتی میتواند خسارات وارد شده به صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است. صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در تهران در جریان 3 روز تعطیلی رسمی اخیر به سرقت رفت. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.